بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته. بحثمون درباره حق اختصاصی بود که آیا در مورد اعیان نجسه میشه اون رو تصویر کرد یا نه. در این باره مرحوم صاحب جواهر ادعا کرده بودند که ولو اینکه ما قائل به جواز معامله نباشیم، ولو اینکه قائل به اتفاع هم نباشیم، اما اینکه شما بخواید بیایید به زور از دست کسی یک چیزی که نسبت به او حق اختصاص داره رو بگیرید، این ظلمه. مثلا مثال زدم برای این که عرفی هم باشه، یک کسی یک حیوانی داشته، خیلی هم دوستش داشته، حالا فعزن این حیوان افتاد و مرد، این فرد خودش میخواد بره این حیوان رو، این توتی رو، این سگش رو دفن کنه. بگیم نه، این حق اختصاصی نداره، این نسبت به این شی حقی نداره. در نتیجه هر کسی میتونه لنگی نمیگیری ببره. اینو میگن ظلمه. اگر گفتید حق اختصاص وجود داره، اون وقت مسئله به این نقطه میرسه که اگر حق اختصاص هست میشه در ازای او پول داد. ما پول پرداخت میکنیم که طرف مقابل از حق خودش بگذره، حالا یا حقش رو به ما واگذار کنه یا نه اصلا دست از حقش برداره، ما بریم اون رو متولی بشیم، ما بریم اون رو تصرف کنیم. همین مطلب در کلام مرحوم شیخ انصاری هم به نوعی آمده بود که دیدیم. بر صاحب جواهر اشکال شده بود که خب این مطلب که شما میگید، اگه قائلید به این که فلسفه وجودی نفی معاملات علتش جلوگیری از تکثیر نجاسات در جامعه است، در این صورت باید بگید فرقی بین معامله و حق اختصاص و اینجور کلا شرعی ها نمیدونه. اگرم نه، حق اختصاص رو جایز میدونید ولو به همون ظلم، بیایید معاملات رو هم جایز بدونید. اگر منفعت و عقلاییست خب معامله هم جایز. در این باره گفتیم یه مطلبی رو اشاره کنیم که این مطلب در بسیاری از جاهای فقه، بلکه میشه گفت از شایع‌ترین مسائل در علم فقه، و اون بحث تناسب حکم و موضوعه، یا به تعبیری ذوق فقاهت ازش یاد میکنن. و اون این که کارشناسه های خبره در یک سری از امور نمیتونن برای مدعای خودشون دلیل مشخصی بیارن، ولی میتونن حدس بزنن که این نظر اینه. اشاره کردم مثلا فرض کنید شما میرید یه بیت شعر رو میدید دست کسی، این بیت شعر رو میگید آقا این مال کیه، او نگاه میکنه میگه این بیت شعر مال قرنهای نه و ده. یه وقتی این حرف رو کی میزنه؟ بنده میزنم. شما میگه دلیل چیه؟ نحن ابناء الدلیل. منم نمیتونم دلیل بیارم، حرف من رو قبول نمیکنه. اما یه وقتی یه کسیست این 70 سال سرکله با شعر میزنه، این نگاه به این مطلب که میکنه میگه این مال قرن نوه دهه، میگه دلیل چیه؟ میگه دلیل من حدسه. حدس یعنی رسیدن از مقدمات به نتیجه، حالا یا به سرعت شدید یا بلا واسطه، حد وسط نداره. ولی نوعا حد وسط داره، اما حد وسط رو طرف نمیدونه چیه. نه مصالح موصله نمیشه، چون اونجا طرف میگه این به این خاطر این گونه هست. ما نمیگیم مصالح موصله هست. مصالح موصله دیروز میگه دوستان گفت استحسان، نه استحسان نیست، چون طرف در استحسان و در استصلاح یا همین مسائل و مصالح مرسله میاد میگه آقا به خاطر این مصلحت این حکم هست، میگه به خاطر این، یا به خاطر این که خوب است این حکم هست. خوب و بد نمیگه اینجا، امر اوقلائیه. گوش کن الان نگاه کنید، یا مثلا فرض بفرمایید شما نقاشی، نه قیمت زمین، تو موارد بسیار مختلفی طرف میاد کارشناس آبه، اون داستان معروف اینا داره میگه باید وارد بشین، داستان معروفی که مرحوم شیخ انصاری هم تحت عنوان از تجربت و فوق العلم آورده، میگه خواجه نصیر با یکی دیگه داشتن میرفتن، طرف اومد گفت آقا هوا امشب بارونیه بیه تو بخوابید، گفتن نه هوا خیلی هم خوبه، بیرون خوابیدن بارون گرفت. این یه عمری توی این منطقه زندگی کرده، این طبای سنتی خیلیش اینجوریه، طرف که نمیدونه که به مرور علت رو نمیدونه که چی شده که این قرص اثر میکنه. حالا تو مثال هم ممکنه مناقشاتی باشه، این کارشناس که آقای ذکاوت هم هی تبصره میزنه آقای پسندیده اون قضیه ایشونه که ایشونو واسه عمل بکنن، دکتری اومد و من گفت آقا ایشونو عمل نکنه چون ایشون لگنش شکسته بود، گفت اگر عمل کنن من هیچ دلیل پزشکی نداریم، ولی تو سنین بالا عمل لگن باعث سکته مغزی میشه بیش یا قلبی میشه بیش، دلیلی هم ندارم من میگم این میشه، 50 سال عمل میکنم اینجوری شده. البته هم ایشون گفتم برید به آزادهاشون برید با اونا صحبت کرد، اونا گفتن نه دلیل علمی که ندارید یه سری اعتبادی هم، و دقیقا همینجورم شد، عمل کردن 48 ساعت بعد سکته کرد. اینها نظرات کارشناس، البته این نظرات در حدی که اطمینان آور باشه، به اندازه ای که عقلایی حجت باشه. شما الان یه نفری مثلا فرض کنید عمر خودشو گذاشته در شناخت کلیات سعدی، 30 سال روی متون زحمت میکشه، شما میری بهش میگی آقا اگه سعدی بود این جمله رو چگونه بیان میکرد؟ او میگه این گونه بیان میشه، دلیلی نداره. میگه اگه سعدی بود میخواست این حرف رو بزنه این گونه میگفت. میگه چرا؟ میگه آقا برداشت من از صاحب این کتاب که 30 سال خودم رو اسیرش کردم اینه. در رابطه با فقه هم اینه. بعضا میبینید یه فقیهی، لذا این تناسب موضوع رو جوانترا نمیتونن بگن، یه کسی میتونه ادعا بکنه که یه عمری سر و کله با روایات زده، واقعا مثلا فرض کنید یه دوره روایات رو اگر نه کامل ولی فل جمله دیده، ابواب متعدده فقه رو دیده. نمونه دیگه بگم، یه مطلب به امام نسبت میده، ممکنه یه کسی که اصلا با امام سر و کار نداشته بگه من نمیدونم، شاید امام گفته باشه شاید نگفته باشه، اما یکی که از صبح بوده شب بوده دیده با امام عرض داده متونش رو خونده حرفاش رو داده، میگه آقا اونی که من میشناسم اینو نگفته، این نمیتونه حرف رو باشه. خیلی از فقهای ما میگن آقا فقه الحدیث کنیم، یعنی چی؟ یعنی بریم رجوع بکنیم، اصلا این روایت رو نمیتونه امام مثلا فسق صادق گفته باشه، امام صادقی که من میشناسم قائل این قول نمیتونه باشه، هر چقدر هم شما مؤید بیارید اینجوری نیست. در بحث حیل ربا امام همینجوری رد میکنه، حیل ربا، ربا و روایاتی داریم اتفاقا صحیحه هم هست روایاتی، 10-11 تا اینجور که تو ذهنم هست که میگه حیله کنید در ربا. چجوری؟ ربا حرامه، همین کاری که بعضن هم انجام میدن، مثلا نقد و نسیه بفروشید. یه راه دیگه شینه یه دونه چیز زمینه میکنن یه خودکار، این خودکار رو میفروشه نقد و نسیه. در روایت خود امام یاد داده که میخوای ربا بخور اینجوری بخور حلاله. امام در بحثای بیعشون میگن این روایات نمیتواند از معصوم باشه، اون معصومی که من میشناسم نمیتونه، لذا میگه این که 11 تا روایت صحیح هست، اگه 100,000 تا روایت صحیح باشه بازم میگم نمیتونم بشه استناد کنم. یعنی دست از یک روایات صحیحه بر میداره. چرا؟ به خاطر استظهارش، به خاطر کارشناسیش. میگه امام صادقی که من میشناسم نمیتونه روا رو حیله براش درست کرده باشه. میبینید یه نفری کارشناسه میگه اون امام خمینی که من میشناسم باش سر کله زدم بودم پیشش بودم باش قضا خوردم نشستم نمیتونه این حرفو زده باشه، این کارشناس. اون میگه من سعدی که با کلیاتش سر و کله زدم من بعد از الی ختم 30 سال متونش رو لغت به لغت نسخه‌های مختلف رو همه رو دیدم، اگه بود راجع به این موضوع اینو میگفت. حجته، حجت عقلاییه. این موضوع در امام صادق هم میاد، اسم میگن تناسب موضوع. میگه آقا من میگم شریعتی که بنده اول و آخر فقهش رو دیدم، ولی نه اینکه یه کتابش رو دیده باشه، نه اینکه این شریعت رو از رومنبرها گرفته باشه، لذا حق بحث در تناسب و موضوع و ذوق فقاهت برای کسانی است که واقعا در یک مطلب استخون خورد کرده باشه. حق عقلایی ها، کسی این ممکنه بتونه استظهار کنه روایت در بیاره، اما یک فقیهی که بخواییم بگیم آقا خب تناسب موضوع چیه، اون کسیست که از اول تا آخر فقه رو یه دور دیده باشه، یه بار ادلهشون رو دیده باشه، نحوه بحثا رو دیده باشه، روایات رو دیده باشه. تو خیلی چیزا همین الان از زندگی امام صادق تو کتابا به گوش من شما رو میگید عجب اینام هست، این نمیشه. همین الان شما روایات زندگی بزرگواران رو، نحوه زندگیشون و رفت آمداشون و تماسون، اون امام صادقی که در ذهنتون ساختید و ولش کنید، اون فقهی که تلقی میکنید در کنید باید برید واقعا یک دوره تقدر یه دور وسائل خونده باشه به آب بخواهم برغزده باشه که روایاتش رو دیده باشه. این آدم میتونه بگه آقا من میگم اگر امام صادق بود امروز اینو میگفت.
زن
بله و بله این اطمینان دیگه اینا اطمینان
از شخص
و بله مثل استظهار از همه موارد.
زن شخصی
چرا رو جد نده؟ زن شخصی رو جد
زن شخصی که ایشون از یک روایتی
زن نمون میگم باید مرحله اسمین هم تازه برسه ولی اگرم نرسه زنشم باشه این زن حجتی. خب استظهارم نه زن نه زن نوعی میگن زن نوعی بیاورد بله هیچکی که زن نوعی نمیاره
که شخصی
باشی که اصلا در اینجور امور زن نوعی نمیشه. چرا شو اصلا کلن مثلا ده نفر در هر دورهی پیدا میشه تا این همچه کارشناسی باشه
خود هر
که کارشناس شد میشه بله خود این کارشناس اگه یک کسی اینقدر کار بکنه اینجوری بشه این میشه. البته ممکنه یکی هم بگی نه خیلی اینجور نیست مثل استظهاره روایت رو میدید دست من ازش اینو میفهمم شما چیز دیگه میفهم استظهارم حجت اجیت شخصی دیگه بر من و بر شما نیست ولی من اگه مجتهد بودم بر من حجت و مقلدینم شما مجتهدی بر شما حجت و مقلدین. خب این بحث را دیروز پختیم امروز نظر ادامه نسوزه رکشی نگاه بکنیم. حالا یک فقیه اومده گفته ما میگیم بخواستم این مطلب رو اینجا بر این اشاره کردم که یک کسی میگه آقا این که در معاملات شارع آمده در بحثای غیر عبادات شارع آمده حرف زده یاله که حرف نمیزنه. شارع اگر میفرماید بیع نجاسات معامله در نجاسات نکنید بدونید برای چیه؟ برای اینکه جامعه طاهر باشه. این برای اینکه جامعه طاهر باشه یک تناسب به موضوعه. یه کسی میتونه بگه نه خیر این برای نیست به هر حال نکنه. اما اگر او یه همچین استفاده ای کرد خب بر خودش حجته. اما نکته مهم اینه این طهارتی که مد نظر حضرت عالی است این علت یا حکمت؟ یعنی ایشون گفت میدانید چرا در معاملات در اعیان نجسه نباید معامله کرد؟ چون جامعه باید تطهیر شود. سوال میکنیم این تطهیر جامعه این علت یا حکمت؟ اگه استفاده ای علت میکنی حکم نمیتونی کلی بگی. باید بگی اون دسته از معاملاتی که برای تطهیر جایزه مثلا چی؟ فرض کنید شما الان میری میبینید یک سری خمر در اختیار گروهی از مردم شما به مردم میگی آقا من از تو میخرم. چرا میخوایی امها کنی؟ میری آقا پول بیشتر میدی هرچی خمره میخری امها میکنی اول میبری در راستای تطهیره. پس همونطور که میگید هرچی بود حرفشون این بود میگه معامله برای تطهیر است پس حق اختصاص هم نباید باشه. چرا؟ چون معامله که نشود چون تطهیر حق اختصاص هم نداریم چون تطهیر. میگیم خوبه اما همونطور که العلت و عمم العلت و خصص هم داریم. اگر میگویید حق اختصاص نداریم چون منافیه با تطهیر است ما میگیم اگر معامله داشتیم و تطهیر رو تجویز میکرد و تجویز میکرد باید اجازه بدیم. اینا با قائل بشید. اما اگر گفتیم حکمت در رابطه با حکمت دو معنا وجود داره. یه معنا، مبنای مشهور، بل غیر یکی دو نفر همه است، و اونی که میگن آقا حکمت تأمین نمیده حکمو، تخصیصم نمیزن. واگه اینو گفتید که حکم رو نمیتونید از معاملات سرایت بدید به حق اختصاص. دوباره بگم حرف اون آقا، حرف صاحب جواهر، حرف صاحب جواهر چی بود؟ میگه معامله در نجس نمیشود، حق اختصاص در نجس میشود. بهش اشکال کردن که آقا معامله در نجس چرا نشود؟ چون منافات ما تطهیر جامعه دارد، حق اختصاص هم منافات ما تطهیر جامعه دارد. ما میگیم آقا این منافات با تطهیر جامعه رو حضرت عالی به عنوان اگر علت گرفتید میتونید سرایت بدید حکم رو به موضوع دیگه، اما از عنوان حکمت گرفتید که حکمت رو نمیتونید سرایت بدید. اما معنای دوم درباره حکمت، معنای آقای داماده، و بسیاری از شاگردان مرحوم آقای داماد هم اینو دارن. طبق این مبنا میگن حکمت تعمیم حکم میده اما تخصیص نمیزنه. مثال میزنم، میگن مثلا فرض کن حکمت این که شما حکومت نظامی برقرار میکنی چیه؟ مثلا در یه شهر دزدی زیاد میشه، به خاطر جلوگیری از دزدی حکمتش اینه که میگن آقا حکومت نظامی برقرار میشه، از ساعت 12 شبش بیرون میاد. اینو حکمت مخصص نیست. یعنی چی؟ اینی از ساعت 12 شب اگر یه آیت اللهی هم اومد بیرون میگیرن. اما شما متوجه میشی که قانونگذار براش دزدی مهمه، ساعت 12 ظهر اگه یه نفر دزدی کرد میگیری، حکم رو تعمیم میده تخصیص نمیزنه. طبق این بیان باید قائل شد به این که خب شارع مقدس آمده گفته معامله حرامه، به حکمت چی؟ به حکمت تطهیر جامعه. حکم رو سرایت میدیم، هر جا تطهیر جامعه لازم دارد میگیم اونجا هم حرامه. مثل چی؟ مثل مثلا عقل اختصاص هم میگیم حرامه، اما تخصیص نمیتونیم بزنیم. نمیتونیم بگیم پس معاملاتی که برای تطهیر است جایز است. این برمایه حرف دیروز هم ثابت میکنه، اما مسئله اینه حکم رو به همه حق اختصاصا سرایت نمیده. یه حق اختصاصایی داریم منافات با تطهیر داره، یه حق اختصاصایی داریم منافات با تطهیر نداره. مثلا الان همون بابایی که توتیش مرده بود، این آقا توتی رو گذاشته وسط حیاط زار زار گریه میکنه، من میرم بهش میگم آقا بیا این 50 تومن بگیر، این 60 تومن بگیر، شما این نعش توتی رو حقتو واگذار کن به من. میدونی چرا این کارو میکنم؟ میخوام برم دفنش کنم، بو گندش محله رو گرفته. من معامله نمی کنم چون حکمت مانع میشه، نمیتونه تعمیم بده حکم رو. ببخشید از اول، معامله نمی کنم چون حکمت نمیتونه حکم رو تخصیص بزنه، معامله حرام. اما شما که میخواید حکم رو بیارید در حق اختصاص، نمیتونید همه جا سرایتش بدید، در حق اختصاص هایی که منافات با تطهیر داره باید ببرید. اگه حق اختصاص منافات با تعطیل نداره اشکال نداره. خلاصه داستان تمام. ما اثر بحث این که چون ما اساسا آمدیم گفتیم این نجس دارای منفعت اگر باشد، منفعت عقلایی، بیعش جایزه، معاملش جایزه، ما در وسعتیم این مشکلات گردن ما رو نمیگیره. طبعا به بزرگانیم و تقریبا قاطبه متأخرینی که هستن و معاصرین. اما اگه منفعت محلله مقصوده ندارد، حکمش چیست؟ حکمش قسم ثالثه، بعدا بیان میکنه. درست؟ خب این بحث تمام. از اینجا وارد بحث حکم تکلیفی معامله بول بشیم. بول چه حکمی داره؟ اولا یه نکته رو از تحریر امام ببینیم و اون این که بول کجاها نجسه کجاها نجس نیست. عبارت تحریر رو ببینیم صفحه 134 مسئله یک. امام می فرماید این تحریر ان نجاسات 11 یا زد اولی و دومی بول و خوره، خوره همینی عزله من علی حیوان زن نفس سائله غیر معقول لحم. پس یک باید غیر زن نفس سائله باشه، یعنی ببخشید زن نفس سائله باشه، یعنی مثلا پشه و مگس و اینا از دهت بس خاره. دو معقول لحم نباشه. حالا معقول لحم نباشه، یه سری حیوانات هستن معقول لحم نیستن به ذات، مثل چی؟ مثل گربه، مثل پلنگ. اما یک سری حیوانات هستن که معقول لحم نیستن اما بالعارض، نه به ذات، خودش باشه و خودش بی حد نفسه ایرادی روش نیست، میشه خوردش. اما یه مانعی پیدا شده، مثل حیواناتی که موتو انسان واقع میشن یا حیوانات جلاله. در اینکه جلاله یعنی چی؟ آیا یه روز دو روز فقط قضاش دینه؟ جای خودش. جلاله یعنی حیوانی که عادت میکنه به خوردن عذرات، نجاست خواه، به اینها بگن ولو بالعارض. پس میفرماید کل جلال و موضوع الانسان، اما ما کان من المعکول، اما اون حیواناتی که نه معکول و لحم فانهما طاهران، اما بول و خرع معکول ها طاهر. شتر و گوسفند و گاو و اینا بول و خرعشون طاهر. حالا اگه نه معکول و لحم نیست ولی خون جهنم نداره و غیر ز نفس سائله، اینا دو جوره. یه مستریشون هستن ما لیس له لحم، گوشت ندارن اصلا. مثل چی؟ مثل زبا، مثل بق، یعنی چی؟ چک و اشباه. این ها کذاست، این ها مشکال نداره، این ها مشکال نداره، این طاهره. و اما ماله لحم منه، منه ها میخوره غیر از نفس سائله، لحم هم داشته باشه. پس غیر از نفس سائله است اما گوشت داره، این اشکال. بعدشون میگن اگر شده این کانک تهاره لا تخلو من وجه، خصوصا در خور اونها روایاتی داره. مثلا میگن مار نقص سائله نداره. خب اینا رو میگن بحث خورد و خوراکشون نیستن. فردا گوشت مار درست نکنی به طلب ها بخورن، بحث در طهارت و نجاست عذرابشون. بعدم در رابطه با حیوانات میگن کما ان الاغوان نجاست خور و بول حیوانات غیر معتول لحمه، ببخشید پرندگان و طیره، که یکی از فضاوی است که بین معاصرین هم مورد اختلافه. مرحوم آقای عراقچی اینا مثلا قائل بودن به اینکه این پاکه، لذا یکی از بسیار هم این مسئله پر ثمره به خاطر وجود کلاغ، یعنی چون کلاغ هست و طبیعتا فضله میندازه روی ماشین، روی لباس، روی باغچه، توی حیات، جاهای مختلف به شیشه میندازه، طبق نظر امام نجسه، لذا اینا همش نجس میشد. به خصوص مثلا ماشین هم پارک طرف، بعد هم یه بارونی میومد روش یا با آب شیشه پاکو میخواد شیشه رو بزنه، این همه نجس اندر نجس اندر نجس میشد. اما خب آقای عراقی و این بسیاری دیگه الان معاصرین هم شاید بعضی هاشون باشن که اینا پاک میده. این بکنم عبارت مرحوم شیخ رو در رابطه با اصل بول ببینیم. یه حرم المعاوضه علا بول غیر معکول لحن بلا خلاف ظاهر، هیچ خلاف ظاهری نیست. عبارت اینجا داره بلا خلاف ظاهر، اما برخی از کسایی که نسخه ها رو معادله کردن گفتن این ظاهرنه، بلا خلاف ظاهرن، این حکم ظاهرش اینه، اما واقعیت چه نمیده. چرا؟ لحرمتهی و نجاستهی و عدم الانتفاع به، یک حرام است، دو نجس است، سه انتفاع ازش هم نمیشه برد، یه منفعت محلله مقصوده ای رو جز در برخی از افرادش، مثل قول ابن جلاله و موضوعه. راجب اینکه این فیما عدا استثنای از چیز صحبت خواهیم کرد. قبلش اینو بگیم که ابل اسم جمع و مفردم نداره. ابل یعنی چی؟ چی؟ نه اسم جمع، یعنی جله شطور، به معنای شطور نیست. اگر اینجوری گفته میشه باید بدونیم که مجاز به کار رفته، ولی از اسم لغت ابل به معنای چیه؟ جله شطور. خب آقا میفرماید اگه یه جای گفتن ابلین یا گفتن آوال، اینا چیه؟ اینا برای دو جله شطور یا جله های شطوره. گفتم اونو باید ببریدش مجاز معنا کنیم، و الا از حیث لغوی ابل به معنای اسم جمع. اما خب شیخ انصاری هم دزفولیه، یک دو رو من مجازم عرب به کار میبره، فقط آفریقایی که مجاز به کار نمیبرن. نکته مرحوم سیبمه ازش نقل شده که گفتن بر وزن فعل فقط دو تا اسم در تمام ادبیات عرب هست، یکی ابل یکی حبر. حبر هم به معنی زینت. این هم نکته اول. نکته بعدی این که جلال از جله اومده، جله یا جله یا جله هر سه درسته، به معنای گلاب به روتون پشکل. این هم در معنای مطلق عذره به کار رفته، اما از باب کنایه و مجاز، و الا به معنای لغت نگاه بکنید به معنای بعیره، ببخشید به معنای بعره است. شنیدید میگن البعره تو تدل على البعیر؟ بعره یعنی این که پشکلای شطور دلالت میکنه بر خود شطور، که شطور اینجا بوده. بعره است به معنای پشگله، اما در معنای مطلق عذرات بل عذرت الانسان هم بکار به خورندش هم جاله میگن هم جلاله. این از این میمونی اون استثنایی که در کلام مرحوم شیخ بود راجبش حرف داریم فردا. چه